71 44. گفتن که سلام خانم صادقی، مهدی سرسنگی هستم، بی زحمت آهنگ هستم. به به، تشکر میکنیم از شما برادر بزرگوارمان جناب آقای سرسنگی. چقدر خوب است که آدم دوستای دوران طفولیت و نوجوانی خودش را همیشه داشته باشه و اونا بشن رفیق و یار همیشگی. میریم و این آهنگ زیبا را به اتفاق میشنویم.
یعنی همین اشکایی که داره میریزه، دل تنگم و نمیدونی چقدر خاطر تو عزیزه. دنیام شده تیره و تاره، روز تو بیقراره، دلی که چاره نداره. میخوای یادت بیارم اون روزی که هوا گرفته بود، وقتی که گفتی عشق به ما نزدیک، بارون وقتی دلم یکم غم زده بود، تو زدم زده بود، گفتی تو آخر باهاتم. من خودم رو خوب میشناسم، نیست تو قلب من درده، آخه قلبم به تو عادت کرده. بول دادی دل شورم آروم شه، قلب تو با من عاشق شه، تازه میفهمم قرار قلبم با دروغ و تاروم شه. همیشه از آخر قصه با تنهایی، بازم بیا بگو هستی، بیا بگو هنوز اینجایی. هر وقت دلم برات یکم تنگ میشه، فقط اکسات مرهم میشه، گریه هم دم من میشه. میخوای یادت بیارم اون روزی که هوا گرفته بود، وقتی که گفتی عشق به ما نزدیک، بارون وقتی دلم یکم غم زده بود، تو زنم زده بود، گفتی تو آخر باهاتم. من خودم رو خوب میشناسم، نیستی تو قلب من درده، آخه قلبم به تو عادت کرده. بول دادی دل شورم آروم شه، قلب تو با من عاشق شه، تازه میفهمم قرار قلبم با دروغ تارون شه. بارون وقتی دلم
اگر امروز را خوب زندگی کنی، همه دیروزهایت به خاطره خوش و فرداهایت به امید تبدیل خواهد شد. سعی کنین که امروز بهترین ورژن خودتان باشین دوستان. روزتان خوش و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
داو. دوستان، اقبال لاهوری میگوید سلطنت نقد دل و دین ز سر انداختن است، با یکی داو جهان بردن و جان باختن است. گاهی ما بعضی از کلمات جعلی و غیر اصیل را به کار میبریم و گاهی هم برعکس، کلماتی اصیل و کهن را که بر زبان ماست عادی و عامیانه تلقی میکنیم و از آنها پرهیز میکنیم. کلمه داو یکی از این کلمات است. این کلمه به صورت داو به معنی یک نوبت بازی به کار می رود. مثلا گفته می شود بیا با هم یک داو بازی کنیم. و البته این داو با کلمه دیگر که به معنی دشنام است فرق دارد. و نکته جالب این است که این کلمه در نواحی مختلف ایران هم رایج بوده است. یعنی چنین نیست که فقط در افغانستان رواج داشته باشد. امین صدیقی نیشابوری کتاب شعری دارد با نام داو، ولی با این حال این کلمه فعلا در ایران کمتر رایج است. اما در این حال یک کلمه داریم که شاید کمتر فکر کرده ایم که با این داو ارتباط داشته باشد. می توانید حدس بزنید؟ بله، داو طلب. هرچند کلمه داو در ایران تقریبا از رواج افتاده است، ولی این کلمه همچنان زنده است. یعنی کسی که برای یک بازی آمادگی دارد. البته داو طلب فعلا طیف معنایی وسیع تری یافته است. پس یک نکته‌ای که تا اینجا روشن می شود این است که کلمه داو با دور بازی ارتباطی ندارد، بلکه یک کلمه مستقل است و تلفظ درست آن هم داو بوده است. می شود در متون ادبی هم آن را به کار برد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. تشکیل نهضت مقاومت مردمی سوریه در نبود قدرت علیه رژیم صهیونیستی در 10 دقیقه پیش رو تقدیم شما میشود. عملیات بامداد جمعه نیروهای مقاومت سوریه روستای بیت جن را میتوان سرآغازی بر فصل جدیدی از عملیات‌های مقاومت علیه نظامیان اشغالگر صهیونیستی در خاک سوریه دانست. روستای بیت جن بامداد جمعه گذشته صحنه رویدادی تاریخی و بی سابقه علیه رژیم صهیونیستی بود، رویدادی که در آن شاهد مقاومت تاریخی و کم نظیر مردم این منطقه علیه حضور متجاوزانه و اشغالگرانه نظامیان صهیونیستی بودیم. این واقعه را می توان نقطه شروع مقاومت مردم سوریه علیه رژیم صهیونیستی آن هم در جنوب این کشور در نظر گرفت. اما آن چیزی که رویداد بی‌نظیر قریه بیت جن را بیش از پیش مهم و با اهمیت کرده، شکلگیری هسته‌های مقاومت در جنوب سوریه است. هسته‌هایی که مبنای فعالیت خودشان را مبارزه با تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی در سوریه قرار دادند. بر همین اساس بامداد جمعه گذشته شاهد دومین عملیات مقاومتی توسط مردم سوریه علیه اشغالگران صهیونیست بودیم که خسارات و تلفات فراوانی را به آنها وارد آورده است. مقاومت مردم این قریه حدود ساعت 2 بامداد جمعه و پس از آن رویداد که نیروی زرهی رژیم صهیونیستی برای انجام عملیاتی وارد خانه‌های قریه بیت جن شد. تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که هدف از انجام این عملیات توقیف 2 برادر تحت تعقیب از جماعت اسلامی سوریه است. قریه بیت جن در 10 کیلومتری مرز اسرائیل و کوه هرمون به صورت دائم شاهد تجاوزات اردوی رژیم صهیونیستی است. بر همین اساس عملیات شبانه 2 روز گذشته اردوی رژیم اسرائیل در این منطقه موجب روی دادن درگیری‌های شدیدی شد که در کنار تلفات انسانی که با اردوی رژیم صهیونیستی وارد آمده، سبب شهید و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم سوریه شده است. پیمان صالحی، کارشناس مسائل بین الملل برای تحلیل تحولات اخیر جنوب سوریه و شکلگیری نهضت‌های مقاومت در این منطقه حساس، با بیان مقدمه‌ای درباره خلأ قدرت به وجود آمده پس از دولت بشار اسد اظهار داشت.
خب ببینید، ما اگر بخوایم سوریه رو و مسائلی که داره در حال حاضر اون جغرافیا اتفاق میفته، باید از یک خلأ قدرتی که بعد از دولت آقای بشار اسد رخ داد صحبت بکنیم. وقتی که دولت فعلی در سوریه روی کار اومد، حالا به طرق مختلف و میخواست یک مشروعیتی برای خودش ایجاد بکنه، دست به دامن دولت‌های غربی، دست به دامن اسرائیل، امریکا و به سمتی رفت که گمان میکرد که با ارتباط گرفتن با اسرائیل میتونه یک مشروعیتی برای خودش ایجاد بکنه. اما همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، در همون اوایل این اتفاق که به زودی جریان‌های مقاومت و جوانان مقاومتی بر سوریه تسلط پیدا میکنن و سوریه به دست نهضت مقاومت میفته، تا دسامبر 2025 اسرائیل مدام به جنوب سوریه حمله میکنه. خب وقتی که دولت نتونه مقابل حملات رژیم صهیونیستی قرار بگیره، جوانان سوری، گروه‌های مقاومت اونجا تشکیل میشن و حداقل به دنبال این هستن که از طریق گروه‌های مردمی مقابل این جریان افراطی داخل و دشمنان خارجی قرار بگیره.
حال نکته بسیار جالب توجه در مورد این واقعه محاصره شدن نظامیان اردوی رژیم صهیونیستی در قریه بیت جن است که این واقعه موجب شد تا اردوی رژیم اسرائیل مجبور شود با بمباردمان این قریه حلقه محاصره ای را که پیرامون نظامیان خودش ایجاد شده بود بشکند. در این عملیات یگان چتر باز ذخیره از تیپ 55 اسرائیل وارد ساختمان شد، افراد تحت پیگرد اشغالگران را توقیف کرد، اما هنگام خروج نیرو از ساختمان خود را در محاصره دید و از فاصله نزدیک هدف فیر نیروهای مقاومت سوریه قرار گرفت. چندی بعد تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش دیگری اعلام کرد بعد از توقیف افراد تحت تعقیب و ترک کردن منطقه، افراد مسلح سوری از فاصله 200 متری به سمت یک موتر نظامی اسرائیلی فایر کردند و تعدادی از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی زخمی شدند که با بالگرد به شفاخانه های رامبام و شیبا انتقال داده شدند. نکته جالب توجه این که موتر هامری که مورد تیراندازی نیروهای مقاومت سوریه قرار گرفت از کار افتاد و نیروها مجبور شدند آن را تخلیه کرده و در داخل قریه رها کنند، ولی بالگردهای اسرائیلی که پس از مدتی برای تخلیه 6 عسکر مجروح رسیدن از آسمان موتر هامری را که آسیب دیده و از کار افتاده بود بمباردمان کرد. درگیری میان نیروهای مقاومت سوریه و نظامیان رژیم صهیونیستی در قریه بیت جن آنقدر غافلگیر کننده و گسترده بود که به اعتراف رسانه‌های اسرائیلی 6 نفر از اعضای این نیرو از جمله 2 افسر در این کمین زخمی شدند که حال 3 نفر از آنها وخیم است، اما منابع محلی میگویند دست کم 13 نظامی اسرائیلی در این درگیری‌ها زخمی شدند. هدف ادعای رژیم صهیونیستی توقیف تعدادی از جوانانی بود که دستگاه امنیتی و نظامی این رژیم مدعی بود در حال برنامه ریزی حملات تروریستی علیه رژیم صهیونیستی هستند. اما نقش بازیگران بین المللی در این بحران چیست؟ سوالی که آقای صالحی به آن پاسخ می دهد.
خب ببینید، سوریه از اون مناطقی هستش که بسیار مهم هست برای همه بازیگران، یعنی هم برای دولت‌های غربی، هم برای محور مقاومت و هم برای سایر بازیگران. اما برخی از کشورهای عرب منطقه و همسایگان ما گمان می‌کردند که می‌توانند در سوریه نقش‌آفرینی بکنند، اما امروز داریم می‌بینیم که دولت سوریه، دولت مستقر در سوریه، نتوانسته که به حتی اون همپیمانان خودشون مثل کشورهای مثل ترکیه، عربستان سعودی و دیگر کشورها منافع اونها رو تأمین بکنه. و خب سفر اخیر آقای فیدان هم به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با مقامات ایرانی این رو بیان میکنه که گمان میکردن اتفاقاتی که دلشون بخواد و به دنبالش هستن رو در سوریه میتونن انجام بدن. اما شما نگاه بکنید، وقتی که نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی بدون اطلاع دولت مستقر در سوریه وارد جنوب سوریه میشه، بازدیدهایی داره از اونجا، حملات گسترده‌ای انجام میده، بازیگران منطقه‌ای به این نتیجه میرسن که باید در اون برنامه‌های خودشون و اهدافی که مد نظرشون بود در سوریه یک باز تعریف جدیدی بکنن و یک بازبینی بکنن.
بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز. وقتتان بخیر.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه نیز همچون گذشته بحث در مورد عالم برزخ را پی میگیریم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، در متون و منابع اسلامی به عواملی که باعث رنج و عذاب انسان یا سعادت و آسایش او در عالم برزخ میشن اشاره شده. بعضی از عواملی که زمینه رنج و عذاب برزخی را فراهم میکنند عبارتند از سبک شمردن نماز، یاری نکردن ضعیفان و بیچارگان، بدگویی و سخنچینی و بدخلقی با همسر و خانواده و ناراحت کردن آنها. از سوی دیگر بعضی از عواملی که موجب خوشبختی انسان در برزخ میشن عبارتند از شهادت در راه خدا، اهتمام و توجه به نماز و خیرات و هدایایی که از این جهان بر اموات فرستاده میشن. چرا که طلب بخشش و استغفار بر افراد در گذشته موجب رفاه و شادی روح آنها در عالم برزخ میشن. امام صادق علیه السلام میفرمایند همان گونه که زندگان با هدایا شاد می شوند، مردگان نیز با ترحم و استغفاری که نسبت به آنان می شود شاد می شوند. در این رابطه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند مرده در قبر مثل کسی است که در حال غرق شدن است و هر لحظه در انتظار دریافت کمک است و گاه نیز چشم به دعای این و آن دارد، همین که متوجه شود شخصی در حق او استغفار و دعای خیر کرده از این که تمام دنیا را به او بدهند شادتر می شود. دوستان، از دیگر عوامل نجات بخش ولایت و محبت پیامبر و اهل بیت ایشان هست. به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، محبت و علاقه به آن حضرت و اهل بیت ایشان در هفت جای هولناک نجات بخش انسان است. یکی از آنها در عالم قبر و زمانی است که انسان توسط فرشتگان مورد بازجویی و سوال قرار می گیرد.
یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسن. ببخش ما را، ببخش.
چارم امام حسن، به شاه شهیدان امام حسین، به سجاد و باقر الهی قسم. ببخش ما را، ببخش، ببخش ما را، ببخش.
صادق که باشد ششم رهنما، به موسی بن جعفر اسیر بلا، به جان علی ابن موسی رضا. به جان علی ابن موسی رضا، تقی و نقی هادی و مبتزا. به جان حسن عسکری ای خدا، به قائم به مهدی الهی قسم ببر، ما را ببر.
ارجمندان، در عالم برزخ با کنار رفتن حجاب‌های مادی، صورت‌های برزخی اعمال انسان ظاهر میشه و هر عملی متناسب با آن عالم بر انسان تجلی پیدا میکنه. آنان که در طول زندگی کارهای خوب و پسندیده انجام داده اند، برزخ نمونه ای از بهشت بر آنها خواهد شد و نیکی‌های خود را به گونه ای زیبا و چشم نواز مشاهده میکنند. بعضی از کارهای نیک انسان و عبادات او نظیر نماز، زکات، روزه و حج با صورتهای زیبا و جذاب همراه با رایحه‌های خوش نزد انسان حاضر شده و میگن ما همان اعمال صالح تو هستیم. در مقابل اعمال بد انسان مثل ظلم و تجاوز و فساد با صورتهای نفرت انگیز و رنج آور در نزد او ظاهر میشن. مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی:
که انسان میمیره سه چیز در حال احتضار از جلوش ریزه میره، یکی دوستان و اولاد و زن بچه، یکی مال آدم، خونه، زندگی، ماشین، بنت، اینا میان ریزه میره، یکم نماز، روزه، عبادت، کار خوبه. رو میکنم به مالم، میگم شما جنابعالی کی باشین؟ میگه من مالتم. میگه من خیلی نسبت به تو حریص بودم، تو به چه درد من میخوری؟ میگه خود منی کفنک، یه کفن بیشتر حق ندید. میگه من نسبت تو خیلی حریص بودم، عمرم تو رو تو گذاشتم. روشو میکنه به دومی، میگه جنابعالی کی باشی؟ میگه من عرض کنم که اولادتم، اولادم، پدر، مادر، اولاد، زن، بچه. میگه من نسبت به تو خیلی حریص بودم، دانشگاه بذارم، دبیرستان بذارم، لباس برات بخرم، مریض میشدی، به چه درد من میخوری؟ میگه من تا کنار قبر با تو میام، تو رو میذارم تو قبر، رو برمیام. با این که مستحب به وقتی جنازه رو دفن میکنن 5-6 قدم برن برگردن، 5-6 قدم برن برگردن، برای چی؟ که مرده با این خانه‌ای که شب اوله مانوس بشه. اما میره، میگه زود بیا یخ کن، میره کی فکر مردنه. وقتیشو میکنه به عمل، میگه جنابعالی کی باشین؟ میگه من عملم. به چه درد من میخوره؟ میگه انا معک الی یوم القیامه، من با تو هم تا قیامت، تو قبر، قیامت با تو، خوب خوب، بد بد بد. و یه چیزی میگه پدر آدم در میاد، میگه تو نسبت به اون دوتا شیشتون بوده، اما با ما خیلی رفیق میمونه نداشتی، نماز اول وقت و قیقت نداشتی، میدویدی دنبال پول برای اونا، آپارتمان برای اونا میساختی، خونه برای اونا میخریدی، اما برای من فکر من نبودی. اعمالت اینه با آدم میگه نسبت به اونها خیلی حریص بودی، اما نسبت به ما میونه ای. با آتشم بیفکن نام گناه مبر، که آتش به گرمی عرق انفعال. این خجالتش بدتره. اعمال آدم با آدم تا قیامت هست، انا معک الی یوم القیامه، اون دوتا میره، اما این عمل و عوام میمونه. Thank you.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه راجع به عالم برزخ با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، در روایات آمده که انسان پس از مرگ و در عالم برزخ از یک سری امور منتفع میشه و بهره میبره، نظیر کارهای عامل منفعه‌ای که در زمان حیات خود انجام داده یا در تأسیس و پایه‌گذاری آنها نقش داشته، کارهایی که برای مردم سودمند هست، مثل ایجاد مؤسسات خیریه، شفاخانه، مکتب و دانشگاه. چند نمونه دیگر از کارهای خوبی که پس از مرگ به کمک انسان می آیند عبارتند از داشتن فرزند صالحی که برای والدین خود دعا و استغفار کند، تألیف و نگارش کتابی که دیگران از آن استفاده کنند، احداث چاه و مزرعه و باغی که مردم از آن بهره ببرند، یا وقف اموال و دارایی ها. این گونه موارد موجب بهره‌مندی و آسایش انسان در عالم برزخ می شه. همچنین اگر افراد زنده اعمال صالحی را به این نیت انجام دهند که ثواب و پاداش آن بر اشخاص درگذشته نظیر والدین، دوستان و معلمان باشه، این اعمال مانند هدیه‌ای به آنها میرسه و موجب سرور و شادمانی آنها میشه. ارجمندان، اگر به خاطر داشته باشین طی چند برنامه در مورد عالم برزخ سخن گفتیم، حال در اینجا بحث قیامت را آغاز می‌کنیم. برخلاف عالم برزخ که مربوط به فرد هست و هر فردی بلا فاصله پس از مرگ وارد عالم برزخ میشه، قیامت مربوط به همه افراد و تمام عالم هست. حادثه است که همه موجودات را در بر می‌گیره و با وقوع آن همه جهان وارد مرحله جدیدی میشه. کهکشان‌های عظیم، اجرام کوچک و بزرگ آسمانی و تمام آنچه که در جهان وجود داره با اراده و مشیت پروردگار عالم لباس هستی بتن کرده اند و همه آنها دارای سررسیدی معین هستند. در دنیای امروز با توسعه و پیشرفت دانش بشر روشن شده که سازمان شگفت انگیز عالم و خورشید و ماه و ستارگان و همه موجودات جهان حادث هستند، یعنی زمانی نبودند و بعداً به وجود آمدند. آنها پدیده‌های موقت هستند، یعنی نه همیشه بودند و نه همواره خواهند بود. بالاخره روزی دوران آنها به سر آمده و منقضی میشن. در همین رابطه قرآن به صراحت اعلام میکنه که نظام آفرینش برای مدت معینی قرار داده شده، موقتی است و تا ابد دوام نخواهد آورد. در سوره روم آیه 8 می‌خوانیم: آیا آنان با خود نیندیشیدند که خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و برای مدت معینی نیافریده است؟ و بیشک بسیاری از مردم لقای پروردگارشان را منکرند. عزیزان، اگر انسان‌ها درست بیندیشند و به وجدان خود و داوری عقلشان مراجعه کنند، به خوبی در می‌یابند که جهان بر اساس حق آفریده شده و نظاماتی بر آن حاکم هست که از عقل و دانایی و قدرت بی انتهای خالق آن حکایت می‌کند. نکته دیگری که این آیه بر آن دلالت داره این هست که نظام کنونی آفرینش شامل آسمان و زمین تا مدت معینی برقرار هست و در آستانه قیامت بساط آن برچیده خواهد شد. خب دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله ادامه بحث را در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شدی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
بارون مثل بارون،
آره عشق یعنی تنها نزار.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. فرستیم برای یکایی که شما عزیزانه شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی ضربان هست و ما با مدت 30 دقیقه بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. امروز باز هم مثل جلسه قبل مزاحمه وقت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور دفتر کنترل ایدز هستیم. اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، جلسه قبل با مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در مورد راه‌های انتقال آلودگی HIV و عامل ایدز صحبت شد و مفصلا راه‌های کنترل و وقایه و پیشگیری از آلودگی و انتقال ویروس و مریضی بیان شد که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه، و خصوص ای که متاسفانه گسترش آلودگی و انتقال HIV یا عامل بیماری ایدز همچنان در جهان بسیار زیاد و خطرناک بوده و ادامه داره و در تمامی جوامع با ناراحتی باید بگوییم که امروز نوجوانان و جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر در معرض خطر و هجوم ای آلودگی و بیماری هستند. خب در ارتباط با راه‌های اصلی و دقیق انتقال HIV و ایدز در جلسه گذشته صحبت شد و جناب دکتر جهانمیر نژاد نکات بسیار مهم و آموزنده‌ای را ارائه کردند. امروز هم مزاحم آقای دکتر شدیم تا مشخصاً در رابطه با خطر گسترش و انتقال آلودگی با HIV و ایدز در میان جوانان با جناب دکتر صحبت بکنیم که با توجه به مسئولیتشان قطعاً معلومات بسیار خوبی را به ما و شما عزیزان شنونده ارائه خواهند کرد. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز ضربان. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خداوند جان و خیرت، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار بسیار خوشنودم که در خدمتتون هستم.
آقای دکتر جهانمیر نژاد، بسیار تشکر میکنم که باز هم وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان قرار دادین. در جلسه گذشته با نکات مهم و ارزشمندی در زمینه کنترل و وقایه از مصاب شدن و ابتلای به آلودگی HIV یا ویروس عامل ایدز مورد بحث قرار گرفت و با توجه به خطر گسترش آلودگی به ویروس HIV در میان جوانان، امروز تصمیم داریم که مشخصاً به معضل و پروبلم آلودگی و بیماری ایدز در میان جوانان بپردازیم و دقیقاً شرایط را در این قشر جامعه که پرخطر هستند بررسی بکنیم و صحبت‌های شما را بشنویم که وضعیت در میان جوانان چگونه هست، شیوع آلودگی چه حالتی داره، بخصوص که ما در افغانستان هم شرایط خاصی داریم، مهاجرت‌ها به کشورهای مختلف زیاد هست، رفت آمدهای خود افغان‌ها و به داخل. میخوایم که این وضعیت برای جوانان ما تعریف و بیان شود.
بله، ممنونم از اینکه این موضوع رو اختصاص دادین به این برنامه. باید گفت متاسفانه با وجود اینکه من در جلسات پیش عرض کردم خدمتتون که مجموعاً پیشرفت خیلی خوبی داشتیم توی زمینه درمان و کنترل HIV، به خصوص با بروز شدن داروهایی که توی این زمینه داره در واقع توزیع میشه توی اکثر کشورهای دنیا، که خوشبختانه ایران هم جز اون دسته از کشورهایی هست که این داروها رو داره به رایگان به افراد داده میشه، افزایش برنامه‌های مشاوره و محرمانه HIV در کل دنیا، افزایش غربالگری‌ها برای زنان باردار، مثلا روند انتقال از مادر به جنین خیلی کنتر شده توی چند تا از کشورهای دنیا، حتی به صفر رسیده، و موفقیت‌های زیادی توی زمینه کنترل ایدز مجموعاً در سطح بین‌المللی شاهدش بودیم. ولی نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این بود که متأسفانه در زمینه نوجوانان دنیا با این قضیه مواجهه که نه تنها موفقیت‌آمیز نبوده کارهای پیشگیرانه‌ای که انجام شده، بلکه روند افزایش زیاد این بیماری و سایر بیماری‌های آمیزشی در نوجوانا دیده شده.
بله.
عددی که من خودم باورم نمی‌شد، بعد سرچ کردم دیدم نه، دقیقاً آمار جهانی این رو داره به ما میگه، اینه که ایدز هنوز دومین عامل مرگ نوجوانان در دنیاست. نوجوان رو 10 تا 19 سال تعریف می‌کنه سازمان بهداشت جهانی، و ایدز در آفریقا اولین عامل مرگ این گروه سنی هست، و حالا جهانیش رو بخواید در نظر بگیرین همچنان دومین عامل مرگ نوجوانان. بین این همه بیماری، و در واقع اون عامل اول هم بیماری نیست، و در واقع بین بیماری ها میشه اولین بیماری که داره الان مرگ و میر ایجاد میکنه در واقع گروه سنی 10 تا 19 سال، HIV ایدز.
بله،
که دقیقا من بار اول که این رو جایی خوندم رفتم سرچ، ولی چکم دم نه، این دقیقا آمار WHO UNAIDS، و دیدیم که بله این عدد متاسفانه درسته. و در کشور ما هم تخمین ها داره میگه که سالانه 200 نوجوان در حال حاضر داره به HIV مبتلا میشه، و این عدد رو به افزایش متاسفانه. و یکی از مشکلاتم کماف سابق اینه که تشخیص داده نمیشه. یعنی حالا باز اگه تشخیص داده میشد به هنگام، خب با توجه به دارو و درمانی که در گذشته صحبت شد که چقدر مؤثر هست و میتونه یک زندگی طبیعی رو برای فرد به همراه داشته باشه، خب کنترل میشه، ولی معمولا تشخیص داده نمیشه. و این افراد چون توی سنی هستن که قبل از دوران باروری هستن، احتمال انتقال به دیگران توشون خیلی بیشتره، و با توجه به هر حال وجود رفتارهای پرخطر توی این سن، و در واقع اون رفتارهای هیجانی و اینکه در واقع و آگاهی که پایین هست، این اتفاقات متاسفانه روند افزایشی داشته.
خب این آمار ارقام که اعلام شد توسط آقای دکتر جهانمیر نژاد واقعا نگران کننده است و تشویش ها را زیاد میکنه برای نوجوانان و جوانان جوامع بشری، و خب باید معلومات ما زیاد شود و بیشتر و زیادتر بدانیم تا خود و اولادا و نزدیکان و جوانان جامعه خود ما را راهنمایی بکنیم تا سالم زندگی بکنند. آی دکتر، یکی از سوالات و بحث‌های شایع در مورد ایدز مسئله واکسین برای بیماری ایدز هست. آیا واکسینی برای این بیماری وجود داره؟ و یکی هم ای که ویروس HIV آیا انواع مختلفی داره و اگر داره چند نوع است؟
خیلی پژوهش شده و اخیراً هم اخباری منتشر شد مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز یک واکسن که امیدواریم که محقق بشه به زودی، ولی همچنان چیز تایید شده ای وجود نداره و همچنان میشه گفت که هنوز واکسنی نداره این بیماری و این عفونت. و بیشترین واکسن میشه گفت آگاهی دادن به مردمه.
بله.
چه انواعی داره؟ خیلی مثل مثلا حالا HPV که این روز ازش زیاد صحبت میشه، زیگیل تناسلی نیست که بیش از 100 نوع داره، دو تا ساب تایپ در واقع شایع و شناخته شده داره، HIV 1 و HIV 2 که HIV 1 اونیه که توی دنیا خیلی رایجه، HIV 2 توی غرب آفریقا بیشتر دیده میشه، ولی در هر صورت همه این کیتای تشخیصی، حتی این رپید تستا، تستای فوری که توی 20 دقیقه تشخیص میدن، هر دوی این دو تا نوع ویروس رو شامل میشه و هر احیانا اگه کسی HIV 2 هم گرفته باشه باز با همین کیتای تشخیصی شناخته میشه.
بله.
پس مجموعا اینو فراموش کنید که انواع مختلفی داره یا نه، به هر حال همون نیازمند کار خاصی در مورد HIV 2 نیست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر جهان میرنژاد تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم و در خدمت آقای دکتر هستیم و ادامه صحبت‌هایشان را انشاءالله خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعض از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه، و یا سرفه ای هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه ی بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
خب سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما در برنامه ضربان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر جهانمیر نژاد اطلاعات بسیار مفید و البته تکان دهنده ای را از روند گسترش تأسف آور آلودگی با HIV و ایدز در میان نوجوانان و جوانان در کشورهای مختلف جهان ارائه کردند و همینطور راجع به اقدامات پیشگیرانه و البته تبلیغات و شایعات راجع به واکسن ایدز صحبت شد. ادامه بحث را با ما همراه باشید، با جناب آقای دکتر صحبت میکنیم. آقای دکتر، با توجه به این گستردگی خطر، بدون شک همینطور که قبلا هم صحبت شده و در برنامه های گذشته هم به این مسئله پرداختیم، خب اینجا باز اون چیزی ره که بسیار مهم و اساسی است پیشگیری و وقایه است که باید در زمینه پیشگیری و وقایه آموزش های لازم و معلومات کافی و وسیع در سطح جامعه صورت بگیره. آنگونه که گفتم ایشه روش های پیشگیری هم چند مرحله و طبقه داره، پیشگیری اولیه و ثانویه و ای که آموزش ها باید از سطح مکتب و مدرسه شروع شوه و مهارت های زندگی باید در خانواده ها انجام شوه. در این زمینه اگر برای ما معلومات بتین بسیار ممنون میشم. دکتر،
آموزش و پرورش و مدارس میتونه در واقع خط اولیه این آموزش ها باشن و خوشبختانه در آموزش و پرورش هم الان فعالیت های خوبی شروع شده، ولی به نظر میرسه که همچنان باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کنه. همونجور که شما اشاره فرمودین، آموزش مهارت های زندگی بسیار بسیار مهمه. حتما شنیدین خیلی از کسایی که معتاد شدن دلیل در واقع اولین مصرفشون رو و تمایل به اولین مصرف رو فشار همسان اعلام کردن به نوعی. حالا تو جامعه ما معروف به رفیق ناباب و در واقع علمیش میشه همون فشار همسان.